فصل دهم، گستره نورها. به محض دیدن لوژ دریاچه پکر، طوفانی در وجودم حس کردم. آن یک رستوران بود، همراه با غذا، و من احتمالاً مانند یک جرمن شپرد شده بودم. وقتی از ماشین پیاده شدم، می توانستم بوی غذا را احساس کنم. از زن و شوهری که مرا رسانده بودند تشکر کردم و به سمت ساختمان کوچک حرکت کردم. پیش از آنکه وارد شوم، هیولا را در ایوان گذاشتم. رستوران مملو و از گردشگران بود. بیشترشان کابین هایی که اطراف رستوران را محاصره کرده بود، اجاره کرده بودند. در حالی که به سوی پیشخوان می رفتم، به نظر نمی رسید که آنها به خیره شدن من به بشقاب هایشان توجهی کنند. تعداد زیادی پنکیک صبحانه، نیمرو یا آزاردهنده تر از همه، چیز برگر به همراه سیب زمینی. از دیدن آن غذاها پریشان شدم. از زنی که در پشت صندوق بود پرسیدم، درباره برفی که توی شمال اینجا اومده چیزی شنیدین؟ با توجه به طرز نگاه کردنش به خدمتکاری که قهوه جوش در دستش بود، متوجه شدم که او رئیس است. هیچگاه آن زن را ملاقات نکرده بودم، ولی برای چنین افرادی هزاران بار کار کرده بودم. یک لحظه به ذهنم خطور کرد که می توانم از او بخواهم برای تابستان به من شغلی بدهد و بی خیال پیاده روی در پاسیفیک کرست شوم. پاسخ داد، تقریباً بالاتر از اینجا زیر برف مدفون شده. همه ی رهنوردا بی خیال رفتن به شمال شدن و به جاش توی مسیر دریاچه طلایی پیاده روی می کنن. با ناراحتی پرسیدم، مسیر دریاچه طلایی؟ چند روز قبل یه مردی نیومد اینجا، اسمش گرگ هست و حدوداً 40 ساله است، با ریش و موهای قهوه‌ای. سرش را به نشانه منفی تکان داد، ولی یکی از خدمتکارها گفت با رهنوردی در مسیر پاسیفیک کرست که این مشخصات را داشته صحبت کرده، هرچند که اسمش را متوجه نشده بود. زن گفت، میتونی بشینی اگه میخوای چیزی بخوری؟ منوی روی پیشخوان بود. آن را برداشتم تا فقط نگاهی به آن بیندازم. با لحنی شوخی آمیز، آنقدر آرام که با وجود همهمه به سختی شنیده میشد، پرسیدم، چیزی دارین که ارزون تر از 60 سنت باشه؟ پاسخ داد، با 75 سنت میتونم بهت یه فنجون قهوه بدم. یه فنجونم مهمون ما. گفتم، تو کولم نهار دارم. و به سوی در رفتم. از کنار بشقاب هایی که تهمانده غذا درونشان بود و هیچ کس جز من، خرس ها و راکان ها علاقه ای به خوردن اونها نداشتند، عبور کردم. به ایوان رفتم و کنار هیولا نشستم. 60 سنت را از جیبم بیرون آوردم و به سکه ها خیره شدم. انگار خیره شدن به آنها باعث می شد تا بیشتر شوند. به جعبه ای که درونش 20 دلار بود و در شهر بلدن انتظارم را می کشید فکر کردم. گرسنه‌ام بود و این حقیقت داشت که در کولم نهار داشتم، ولی آنقدر غمگین بودم که نمی توانستم آن را بخورم. در عوض کتاب راهنمای مسیر را ورق زدم، کوشیدم تا برنامه ریزی جدید انجام دهم. همانطور که نشسته بودم، زنی گفت، وقتی داخل بودی صحبتات رو درباره مسیر پاسیفیک کرست شنیدم. او میانسال و لاغرندام بود. رنگ موی کوتاهش بور بود، با رگه های مش. در هر کدام از گوشهایش گوشواره ای الماس مانند انداخته بود. گفتم، دارم چند ماهی رو در مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کنم. لبخند زد. فکر می کنم خیلی باحال باشه. همیشه از اینکه آدم ها این کار انجام می دن متعجب می شم. می دونم که مسیر اون بالاست. دستش را به سوی غرب تکان می داد. ولی هیچ وقت داخلش نبودم. نزدیکم شد. لحظه گمان کردم که می خواهد مرا به آغوش بکشد. ولی فقط بازویم را نوازش کرد. تنها نیستی؟ هستی؟ وقتی سرم را به نشانه تایید تکان دادم، خنده ای سر داد و دستش را روی قفسه سینه اش گذاشت. جدی؟ مادرت نگرانت نمیشه؟ گفتم، اون مرده. گرسنه و غمگین تر از اون بودم که همچون همیشه با تشریفات بگویم که مادرم مرده است. خدای من، چقدر بد! عینک آفتابیش روی قفسه سینه‌اش از یک رشته مهره‌های رنگارنگ درخشان آویزان شده بود. آن را برداشت و به چشمش زد. گفت که اسمش کریستین است و شوهر و دو دختر نوجوانش در یکی از کابین‌های اطراف هستند. او پرسید: دوست داری همراهم بیای و یه دوش بگیری؟ جف، همسر کریستین، وقتی حمام بودم برایم ساندویچ درست کرد. وقتی از حمام بیرون آمدم، ساندویچ درون بشقاب قرار داشت. به صورت مورب قاچ شده بود و اطرافش با ترشی و چیپس و سلط آبی تزیین شده بود. جف گفت: اگه گوشت بیشتری میخوای بردار، راحت باش. و از جایی که نشسته بود، دیسی پر از کالباس و گوشت پخته شده را به سمتم گرفت. او جذاب و توپل بود. موهای مشکیش مجعد بود و در قسمت شقیقش خاکستری. وقتی به سمت کابین می آمدیم، کریستین به من گفت که همسرش وکیل است. آنها در سانفرانسیسکو زندگی می کردند. ولی هر سال اولین هفته ژوئیه به اینجا می آمدند. همانطور که با خونسردی متظاهرانه دستم را به سوی بوقلمون دراز کرده بودم گفتم: فقط چند تکه بیشتر. ممنون. کریستین گفت: اگه برات اهمیت داره باید بگم که ارگانیکه. ما تا جایی که بتونیم از محصولات ارگانیک استفاده می کنیم. سردنش کنان به جف گفت: یادت رفت پنیر رو بیاری. و به سمت یخچال رفت. شرل، تو هم برای ساندویچت پنیر میخوای؟ مؤدبانه گفتم: نه ممنون. ولی به هر حال او مقداری پنیر برید و برایم آورد و من به سرعت آن را خوردم. او بدون آنکه چیزی بگوید رفت تا مقدار بیشتری پنیر ببرد. وقتی بازگشت دستش را داخل بسته چیپس برد و یک مشت دیگر از آن درون ظرفم گذاشت. سپس یک نوشیدنی باز کرد و آن را در مقابلم گذاشت. اگر او همه یخچال را خالی می کرد، هر چرا که در آن بود می خوردم. هر مرتبه که او چیزی را در مقابلم روی میز می گذاشت، می گفتم: ممنونم. آن سوی آشپزخانه می توانستم دو دختر جف و کریستین را از طریق در کشویی شیشه‌ای ببینم. آنها روی دو صندلی چوبی نشسته بودند و با هدفون‌هایشان ترانه گوش می کردند و مجله‌های پیپل و سونتین را ورق می زدند. همونطور که به آنها اشاره می کردم، پرسیدم: چند سالشونه؟ کریستین گفت: 16 و تقریباً 18 سال. نگاهمان را احساس کردند و سرشان را بالا آوردند. برایشان دستی تکان دادم و آنها نیز با کمرویی برایم دستی تکان دادند و دوباره به مجله هایشان نگاه کردند. کریستین گفت: دوست دارم که اونا هم یک کاری مثل تو انجام بدن. خیلی خوب میشه اگه مثل تو قوی و شجاع باشن. البته نه شجاعتی به اندازه تو. فکر کنم اگه یکی از اونا مثل تو بره توی همچین مسیری خیلی بترسم. از این که تنهایی نمیترسی؟ گفتم: گاهی اوقات، اما نه به اون اندازه‌ای که فکرشو میکنی. آب از روی موهای خیسم روی شانه ها و پیراهن کثیفم چکه میکرد. از بوی بد لباسهایم آگاه بودم، هرچند که زیر آنها بیشتر از همیشه احساس پاکیزگی می کردم. پس از چند روز عرق کردن در سرما، حمام تقریباً برایم تجربه فوق‌العاده‌ای بود. آب گرم و صابون مرا شدیداً تمیز کرده بود. توجهم به چند کتابی که در انتهای میز بود جلب شد. رابطه ی زناشویی، اثر نورمن راش، هزاران هکتار، اثر جین اسمایلی، یادداشت‌های کشتیرانی اثر آنی پرولکس. آنها کتاب‌هایی بودند که خوانده بودم و دوستشان داشتم. جلد آنها برایم آشنا بود. به محض دیدنشان احساس کردم در جایی همچون خانه هستم. به طور مضحکی با خودم فکر کردم که شاید کریستین و جف اجازه دهند تا پیش آنها بمانم. می‌توانم مانند یکی از دخترهای آنها باشم. در حالی که روی صندلی آفتاب می‌گیرم مجله بخوانم. اگر آنها به من پیشنهاد می‌دادند تا پیش آنها بمانم، جوابم مثبت بود. کریستین پرسید: مطالعه رو دوست داری؟ مطالعه یکی از کارهایی هست که وقتی میایم اینجا انجام میدیم. این راهیه برای تمدد اعصاب ما. گفتم: پاداش من در پایان هر روز از پیاده رویم مطالعه کردنه. کتابی که الان دارم میخونم مجموعه کامل داستانهای فلانلی و کانره. هنوز کتاب به صورت کامل درون کولم بود و آن را صفحه به صفحه نسوزانده بودم. با توجه به برف و تغییر برنامه سفرم هنوز نمیدانستم که چه زمانی به جعبه مایحتاج بعدیم میرسم. همه کتاب را خوانده بودم و شب گذشته دوباره از ابتدا شروع به خواندن کرده بودم. جف گفت: خب پس یکی از اینا برای تو. بلند شد و کتاب رابطه زناشویی را برداشت. ما همه اینا رو خوندیم. اگه اینا رو دوست نداری میتونی یکی رو برداری. از آشپزخانه بیرون رفت و لحظاتی بعد با کتاب حجیمی از جیمز میچنر بازگشت و آن را نزدیک بشقاب خالی هم گذاشت. به کتاب نگاه کردم. نام کتاب رمان بود که نه نامش به گوشم خورده بود و نه آن را خوانده بودم. هرچند که جیمز میچنر نویسنده محبوب مادرم بود. بعد از آنکه از دانشگاه بیرون آمدم متوجه شدم که خواندن میچنر هیچ اشکالی ندارد. یکی از استادان دانشگاه پرسیده بود که چه کتاب‌هایی می‌خوانم و وقتی پاسخش را داده بودم با تمسخر گفته بود که آنها کتاب‌های عامه پسندی هستند. او به من گفت که میچنر از آن دست نویسنده‌هایی نیست که اگر بخواهم نویسنده شوم بتوانم از او چیزی یاد بگیرم. احساس حماقت کردم. تمام دوران نوجوانی فکر می‌کردم با غرق شدن در کتاب‌های لهستان و اوباش‌ها، فضا و سایونارا فرهیخته می‌شوم. در اولین ماه‌های دانشگاه به سرعت یاد گرفتم که درباره اینکه چه کسی اهمیت دارد و چه کسی ندارد هیچ چیز نمی‌دانستم. همان سال وقتی یکی از دوستان مادرم به عنوان هدیه کریسمس به او کتاب تگزاس اثر جیمز میچنر را داده بود، از روی استحقار به او گفتم: اصلاً میدونی یه کتاب واقعی چیه؟ مادرم هاج و واج و خندان نگاهی به من کرد و گفت: واقعی؟ پاسخ دادم: منظورم کتاب درست حسابی هست که ارزش وقت گذاشتن داشته باشه. او خنده آرامی سر داد و با دستش به شانه‌ام زد: خب شاید بهتره بدونی که وقت من هرگز اونقدر ارزش نداشته. من هیچ وقت درآمد زیادی نداشتم. تمام مدت جون میکندم و چیزی دستم رو نمیگرفت. درست مانند همیشه خیلی راحت به من فهماند که قضاوتش کردم. وقتی مادرم مرد و سرانجام زنی که ادی با او ازدواج کرده بود به خانه من نقل مکان کرد، همه ی کتاب هایی که میخواستم را از قفسه ی کتاب های مادرم بیرون آوردم. کتاب هایی را برداشتم که او در اواخر دهه 1980 وقتی به همراه ادی به زمینمان نقل مکان کرده بودیم خریده بود. دانشنامه باغبانی ارگانیک و آموزش یوگا، گلهای وحشی سرزمین شمالی و بالاپوشی برای تن کردن، ترانه های سنتور و مبانی نانپزی، معالجه با گیاهان طبی و من همیشه در پی رسوایی جهان هستم. کتاب هایی را برداشتم که او پیش از آن که خودم خواندن بلد باشم فصل به فصل برایم خوانده بود. متن کامل بامبی و زیبای سیاه و خانه کوچک در جنگلی بزرگ. کتاب هایی را برداشتم که درست در سالهای پیش از مرگش به عنوان دانشجو در دانشگاه خوانده بود. حلقه مقدس اثر پائولو گانالن و زن جنگجو اثر ماکسین هونگ کینگستن و این پل گذشتم را فرا خواند اثر چری موراگا و موبی دیگ اثر هرمان ملویل، ماجراهای هکلبری فین اثر مارک توین و برگ‌های علف اثر والت ویتمن. اما کتاب‌های جیمز میچنر را بر نداشته بودم، کتاب‌هایی که مادرم از همه بیشتر دوستشان داشت. همانطور که کتاب رمان را نگه داشته بودم به جف گفتم: ممنون. اگه دوست داشته باشین میتونم با مجموعه کامل داستان‌های فلانری اوکانر عوضش کنم. کتاب فوق‌العاده‌ایه. مدتی مکث کردم تا اگر کتاب را نخواست اضافه کنم که آن شب در جنگل آتشش خواهم زد. او پاسخ داد: حتماً، ولی فکر کنم من برنده این معامله هستم. و خنده ای سر داد. پس از نهار کریستین مرا به ایستگاه نگهبانی کوینسی برد. ولی وقتی رسیدیم با نگهبانی صحبت کردم که ظاهراً درباره مسیر پاسیفیک کرست آگاهی زیادی نداشت. او گفت که امسال به آنجا سر نزده زیرا هنوز همه جا زیر برف مدفون است. وقتی فهمید که در آنجا بودم متعجب شد. به ماشین کریستین بازگشتم و کتاب راهنما را مطالعه کردم تا آرام شوم. تنها مکان مناسب برای بازگشت به مسیر پاسیفیک کرست جایی بود که در 14 مایلی من قرار گرفته بود. کریستین به دختری که در محوطه پارکینگ بود اشاره کرد و گفت: به نظر می رسه این خانوما یه چیزایی بدونن. در آنجا دو زن در کنار یک ون که نام یک اردوگاه روی بدنش نقاشی شده بود ایستاده بودند. خودم را به آنها معرفی کردم و لحظاتی بعد کریستین را به آغوش کشیدم و از او خداحافظی کردم و سوار ون آنها شدم. زنها دانشجوهایی بودند که در اردوگاهی تابستانی کار می‌کردند. آنها از کنار جایی که مسیر پاسیفیک کرست می‌گذشت عبور می‌کردند. آنها گفتند که از این که مرا برسانند خوشحال می‌شوند. بنابراین منتظر ماندم تا کارهایشان را انجام دهند. در حالی که آنها از فروشگاه مواد غذایی خرید می‌کردند، در سایه ون آنها نشسته بودم و کتاب جدیدم را مطالعه می‌کردم. هوا گرم و شرجی بود، چنان تابستانی که انگار نه انگار آن صبح در برف بودم. همانطور که مطالعه می‌کردم، می‌توانستم حضور مادرم را شدیداً احساس کنم، فقدانش را عمیقاً احساس کنم. جوری که تمرکز روی واجه ها سخت شده بود. چرا او را برای علاقهش به میچنر مسخره کرده بودم؟ واقعیت این است که من نیز میچنر را دوست داشتم. وقتی 15 سالم بود 4 مرتبه کتاب اوباش ها را خوانده بودم. یکی از بدترین چیزها در مورد از دست دادن مادرم در سنی که من بودم آن بود که از رفتارهایی که با او داشتم پشیمان بودم. چیزهای کوچکی که حالا آزارم می دادن. تمام وقتهایی که مهربانیش رو با نگاهم مسخره می کردم. یا وقتهایی که دستی به شانم می کشید و خودم را عقب می کشیدم. مواقعی که می گفتم تعجب نمی کنی که من از 21 سالگی تو خیلی پخته تر هستم؟ افکار جوانیم که حاکی از عدم تواضعم بود حالا منزجر کننده به نظر می رسید. من احمق و متکبر بودم و در همین حین مادرم را از دست دادم. بله، من دختری دوست داشتنی بودم و بله، در مواقعی که به من نیاز داشت پیشش بودم. ولی می توانستم دختری بهتر باشم. می توانستم آن چیزی باشم که التماسش می کردم بگوید هستم. بهترین دختر دنیا. کتاب رمان را بستم و با پشیمانی و ناراحتی نشستم تا اینکه آن دو زن به همراه چرخ دستی بازگشتند. به کمک هم کیسه ها را داخل ون گذاشتیم. آنها 4 یا 5 سال جوانتر از من بودند و موها و صورتهایشان براق و درخشان بود. هر دو شلوارک و تاپ ورزشی به تن کرده و پابند و مچبندهای رنگی بسته بودند. پس از آنکه کیسه ها را داخل ون گذاشتیم یکی از آنها گفت: داشتیم درباره تو صحبت می کردیم. این که تنها پیاده روی کنی باید یه جورایی سخت باشه. دیگری پرسید: پدر و مادرت نظرشون چیه؟ نظری ندارن. منظورم اینه پدر و مادر ندارم. مادرم مرده و پدر هم ندارم. یا در اصل دارم ولی خب تو زندگی من نیست. از ون بالا رفتم و کتاب رمان را درون هیولا گذاشتم. نمیخواستم ناراحتی و ترحم را در چهره های درخشانشان ببینم. یکی از آنها گفت: عجیبه. دیگری گفت: آره. گفتم: خوبیش اینه که آزاد هستم. هر کاری بخوام انجام میدم. دختری که گفته بود عجیبه گفت: آره. دختری که گفته بود آره گفت: عجیبه. سوار ماشین شدند و حرکت کردیم. به پنجره نگاه کردم، به درخت‌های سر به فلک کشیده‌ای که در مقابل چشم‌هایم حرکت می‌کردند. به ادی فکر کردم. از اینکه وقتی درباره والدینم پرسیدند، اسمی از او نبردم، احساس گناه می‌کردم. او شبیه به فردی شده بود که روزگاری می‌شناختمش. هنوز دوستش داشتم. از همان شب اول ملاقاتمان، وقتی 10 ساله بودم، به محض دیدنش دوستش داشتم. او به هیچ یک از مردهایی که مادرم در سالهای بعد از طلاق ملاقات کرده بود شباهت نداشت. رابطه ی اکثر آنها بیشتر از چند هفته ادامه پیدا نمی کرد. به سرعت متوجه می شدم که آنها از اینکه باید علاوه بر مادرم حضور من، کارن و لیف را تحمل کنند، می ترسند. ولی ادی از همان ابتدا هر 4 تایمان را دوست داشت. در آن زمان در کارخانه قطعات خود رو کار می کرد. هرچند که شغل اصلیش نجاری بود. او چشم‌های آرام آبی رنگ و بینی آلمانی تیز داشت و موهای قهوه‌ای که دم اصلی می‌بستشان. اولین شبی که او را ملاقات کردم، او برای صرف شام به لوژ درختی مجتمع آپارتمانی که در آن زندگی می‌کردیم آمده بود. این 3 مجتمع آپارتمانی بود که بعد از طلاق والدینم در آن زندگی می‌کردیم. همه آپارتمان‌ها نیم مایل از یکدیگر فاصله داشتند و در شهرکی به نام چسکا که خارج از مینیاپولیس بود واقع شده بودند. هر وقت که مادرم مکانی ارزان‌تر پیدا می‌کرد، نقل مکان می‌کردیم. وقتی ادی رسید، مادرم هنوز داشت شام درست می‌کرد. بنابراین او خارج از آپارتمان در چمن‌هایی که در مقابل ساختمان بود، با من، کارن و لیف بازی کرد. او ما را تعقیب و دستگیر می‌کرد و ما را وارونه نگه داشت و تکانمان داد تا هرچه سکه داریم از جیب‌هایمان بیرون بریزد. اگر سکه ها می‌ریختند، آنها را از روی چمن جمع می‌کرد و می‌دوید و ما نیز دنبالش می‌کردیم. با شادی خاصی که هیچگاه در زندگی تجربه نکرده بودم، جیغ می‌کشیدیم. زیرا ما هرگز عشق حقیقی را از طرف یک مرد تجربه نکرده بودیم. او ما را قلقلک داد و رقص و معلق زدن ما را تماشا کرد. او به ما ترانه های عجیب و غریب یاد داد. او انگشت شستش را غیب کرد و سپس دوباره آن را برگرداند و ما از خنده منفجر شدیم. وقتی مادرم گفت که برویم و شام بخوریم، آنقدر از حضورش مسحور شده بودم که اشتها نداشتم. در آپارتمانمان اتاق غذاخوری نداشتیم. فقط 2 اتاق خواب، 1 حمام و اتاق پذیرایی داشتیم که در گوشش اتاقکی بود که آشپزخانمان بود. درونش 1 گاز، یخچال و چند کابینت قرار گرفته بود. در مرکز اتاق پذیرایی 1 میز بزرگ گرد چوبی قرار داشت که به علت بریده شدن پایه‌هایش کوتاه شده بود. مادرم آن را در ازای پرداخت 10 دلار از افرادی که پیش از ما در آپارتمان ما زندگی می‌کردند خریده بود. روی زمین دور آن میز نشستیم تا غذا بخوریم. می‌گفتیم مثلا ما چینی هستیم. غافل از اینکه در واقع ژاپنی‌ها کسانی بودند که روی زمین می‌نشستند و دور میزهای کوتاه غذا می‌خوردند. در مجتمع ما داشتن حیوان خانگی ممنوع بود. ولی با وجود این ما داشتیم. سگی به نام کیزی و قناری به نام قناری که آزادانه در آپارتمان پرواز می‌کرد. او پرنده‌ای با نزاکت بود. او در تشتی که درونش خاک بود و در گوشه اتاق روی روزنامه قرار داشت دستشویی می‌کرد. نمی‌دانم مادرم به او آموزش داده بود تا در آنجا دستشویی کند یا به خواسته خودش بود. چند دقیقه پس از آن که همه دور میز روی زمین نشستیم، قناری روی سر ادی فرود آمد. معمولاً وقتی روی سر یا شانه ما می نشست، فقط چند دقیقه می ماند و سپس پرواز می کرد. ولی قناری روی سر ادی مانده بود. از خنده ریسه رفتیم. او به ما نگاه کرد و گفت: چی شده که داریم می خندیم؟ گفتیم: یه قناری روی سرته. همانطور که با غافلگیری اطراف اتاق را نگاه می کرد گفت: چی؟ فریاد زدیم یه قناری روی سرت هست. پرسید کجا؟ حالا با خنده‌ای بیشتر گفتیم یه قناری روی سرت هست. یک قناری روی سرش بود و به طرز عجیبی قناری آنجا ماند. تمام مدتی که شام می‌خوردیم، تمام مدت بعد از شام همونجا به خواب رفت و همونجا آشیان گرفت. ادی هم ماند. حداقل تا پیش از مرگ مادرم ماند. بیماری مادرم در ابتدا بیشتر از همیشه ما را به یکدیگر نزدیک کرد. در هفته‌هایی که او مریض بود، صمیمی شده بودیم. در بیمارستان با هم بازی می‌کردیم. در مورد مسائل پزشکی مشورت می‌کردیم. وقتی متوجه شدیم که زوال نزدیک است، با هم گریه می‌کردیم. بعد از مرگ مادرم با هم سرپرست مرده شوی خانه را ملاقات کردیم. اما بعد از مرگ مادرم خیلی زود ادی از من و خواهر و برادرم فاصله گرفت. او دیگر به جای پدر مانند دوستمان رفتار می کرد. به سرعت عاشق زنی دیگر شد و خیلی زود آن زن به همراه فرزندانش به خانه ما نقل مکان کردند. وقتی اولین سال مرگ مادرم فرا رسید، دیگر کارن، لیف و من هر کدام درگیر زندگی خودمان بودیم. بیشتر وسایل مادرم در جعبه‌ای بود که من بسته‌بندی کرده بودمش و نگهش می‌داشتم. ادی گفت که ما را دوست دارد ولی به هر حال زندگی می‌گذرد. او ادعا کرد که هنوز پدرمان است، اما هیچ کاری برای اثباتش انجام نداد. نمی‌خواستم بپذیرم، ولی در نهایت هیچ راهی جز پذیرش چیزی که خانواده‌ام به آن تبدیل شده بود نداشتم. ما دیگر به هیچ وجه خانواده نبودیم. نمی شود با فشار دادن شلغم از آن خون گرفت. مادرم بیشتر اوقات این را می گفت. وقتی ون در جاده باریکی توقف کرد، درخت های کنار جاده تقریبا غروب خورشید را پنهان کرده بودند. پیاده شدم و از آن دو زن برای رساندنم تشکر کردم. در حالی که دور می شدند، به اطرافم نگاهی انداختم. در کنار تابلوی ایستاده بودم که رویش نوشته شده بود اردوگاه وایت هورس. وقتی سوار ون شدم، ونها به من گفتند که مسیر پاسیفیک کرست درست پشت اردوگاه است. دیگر به خودم زحمت ندادم تا وقتی در راه بودیم نقشه‌ام را بررسی کنم. بعد از چند روز پیوسته محتاط بودن، از بررسی چند باره کتاب راهنما خسته شده بودم. فقط در ماشین نشستم و لذت بردم. از آنکه می دانستم آن زنها اطمینان دارند که به کجا می روند، احساس آرامش داشتم. گفته بودند که با مقداری پیاده روی از اردوگاه به مسیر پاسیفیک کرست می رسم. همانطور که در مسیر اردوگاه راه می رفتم، زور می زدم تا در تاریکی صفحاتی را که به تازگی از کتاب راهنما جدا کرده بودم مطالعه کنم. هنگامی که نام اردوگاه وایت هورس را در کتاب راهنما دیدم، از خوشحالی تپش قلب گرفتم. اما وقتی به خواندن ادامه دادم، متوجه شدم که 2 مایل تا مسیر پاسیفیک کرست فاصله دارم. گویا درست پشت اردوگاه برای آن زنهای داخل ون معنایی متفاوت داشت. به شیرهای آب، اتاقک‌های دستشویی و تابلوی بزرگی نگاه کردم که رویش توضیح داده بود برای گرفتن جا باید هزینه‌اش را در پاکت گذاشته و داخل سوراخ روی جعبه چوبی بیاندازی. به جز چند ون بزرگ و تعداد کمی چادر، اردوگاه تقریبا خالی بود. کمی راه رفتم و فکر کردم که چه کاری انجام دهم. پولی نداشتم تا در اردوگاه چادر بزنم و از طرفی داخل جنگل خیلی تاریک بود. به گوشه اردوگاه رفتم، جایی که از تابلوی روش پرداخت هزینه بسیار فاصله داشت. چه کسی مرا در آنجا می دید؟ چادرم را نصب کردم و غذا پختم. پشت میز پیکنیکی مجلل نشستم و شامم را به کمک نور چراغ قوه‌ای که به سرم می‌بستم خوردم و با آرامش در دستشویی ادرار کردم و سپس به داخل چادرم رفتم و رمان را باز کردم. شاید حدود 3 صفحه مطالعه کرده بودم که نوری درون چادرم افتاد. زیپ چادر را باز کردم و خارج شدم. زن و مردی محسن را دیدم که در کنار وانتشان ایستاده بودند. گفتم سلام. زن در پاسخم گفت باید پول جایی رو که اشغال کردی بدی. با تعجب و بیگناهی نمادین گفتم باید پول بدم؟ من فکر کردم فقط کسایی که ماشین دارن باید پول بدن. من پیاده هستم. فقط یک کوله پشتی دارم. زن و مرد در سکوت به حرفهایم گوش دادن. چهره های پر از چین و چروکشان خشمگین شده بود. اولین کاری که صبح انجام میدم تک کردن اینجاست. قبل از 6 صبح از اینجا رفتم. زن تکرار کرد. اگه میخوای اینجا بمونی باید پولش رو بدی. مرد با صدایی بی جان اضافه کرد. شبی 12 دلار. گفتم ببینین مسئله اینه که من پولی همراهم نیست. من توی یه سفر بزرگ هستم. دارم تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کنم. روی همه کوها پر از برفه. برفی که بی سابقه است و به هر حال از مسیر خارج شدم. برنامه نداشتم که بیام اینجا. فقط اون زنایی که منو رسوندن اتفاقی جای اشتباه پیادم کردن. و مرد با صدای بلند و خشمگین گفت هیچ کدوم از این چیزایی که تعریف میکنی دلیل نمیشه که پول اینجا رو ندی خانم جوان. صدای بلندش مانند شیپوری صدایم را خفه کرد. زن گفت اگه نمیتونی پول بدی وسایلتو جمع کن و اینجا رو ترک کن. او سویشتی به تن کرده بود که طرحش یک جفت راکان کوچک بود که از درون سوراخ درختی با نگاهی معصومانه به بیرون نگاه میکردن. آخه حتی هیچ کسی اینجایی که من چادر زدم نیست. الان نصف شبه. اگه اینجا بمونم چه اشکالی؟ مرد نفس نفس زنان گفت اینا مقررات ما هستن. بازگشت رو به سوی وانت رفت. دیگر با من حرفی نداشت. زن گفت متاسفم خانم، ولی ما مهماندار اینجاییم و باید قوانین رو رعایت کنیم. برای همین کار اینجا هستیم. حالت صورتش لحظاتی به نشانه عذرخواهی مهربان شد و سپس لبهایش رو قنچه کرد و افسود ما از اینکه با پلیس تماس بگیریم متنفریم. چشمهایم رو پایین انداختم و خطاب به راکانهای روی سویشتش با صدای آرام گفتم من فقط میدونم به کسی آسیبی نمیرسونم. منظورم اینه که اگه من اینجا نباشم بازم کسی از این جایی که چادر زدم استفاده نمیکنه. میکوشیدم تا برای آخرین مرتبه درخواست کنم. زن با زن. جوری که انگار بخواهد سگی را سرزنش کند فریاد زد. ما نمیگیم که اینجا رو ترک کن. داریم میگیم باید پول بدی. خب من نمیتونم. زن همونطور که به پشت سرش اشاره میکرد گفت یه مسیر هست که به پاسیفیک کرست میرسه. از پشت اون حمام ها شروع میشه. یا میتونی از داخل جاده بری. یک مایل یا بیشتر راه بری میرسی. فکر کنم جاده مسیرش سرراست‌تره. ما نور ماشین رو روشن نگه میداریم تا وسایلت رو جمع جور کنی. و پیش شوهرش به داخل وانت بازگشت. حالا صورتهایشان در پشت چراغهای ماشین ناپدید شده بودن. حیرت زده به چادرم بازگشتم. در سفرم با فردی مواجه شده بودم که هر چیزی بود به جز مهربان. به هم ریخته بودم. با دست‌های لرزان چراغ قوه را به سرم بستم و هر چیزی را که از کوله بیرون آورده بودم با بی‌نظمی جمع کردم. نمی‌دانستم که باید چه کاری انجام دهم. حالا دیگر همه جا به طور کامل تاریک بود. هلال ماه در آسمان دیده می‌شد. تنها چیز ترسناکتر از فکر پیاده روی در طول مسیری ناشناخته و تاریک فکر پیاده روی در طول جاده ناشناخته و تاریک بود. هیولا را روی دوشم انداختم و برای زن و مرد داخل وانت دست تکان دادم. نتوانستم ببینم که در پاسخ دست تکان دادند یا نه. چراغ قوه ای را که به سرم می بستم دستم گرفته بودم و راه می رفتم. با هر قدم نورش کمتر می شد. باتریش در حال تمام شدن بود. تا محل حمام ها پیش رفتم و مسیری را که زن به آن اشاره کرده بود دیدم. برای امتحان چند قدم در مسیر راه رفتم. در تمامی شبهای گذشته در جنگل احساس امنیت می کردم. ولی قدم زدن در جنگلی تاریک به طور کلی متفاوت به نظر می رسید. زیرا نمی توانستم چیزی را ببینم. ممکن بود با حیوانات شبزی مواجه شوم یا پایم به ریشه ها گیر کند. ممکن بود که راهم را گم کنم و به جایی بروم که در برنامه ام نبود. همچون اولین روزهای پیاده رویم آرام و مضطرب راه می رفتم. آماده بودم تا هر لحظه ماری نیشم بزند. مدتی بعد دیدن شمای چشماندازی که در برابرم بود سخت شد. درون جنگلی بودم که کاج‌ها و سنوبرهایی بلند داشت. شاخه‌های متراکم تنه‌های افراشته‌شان تا بالای سرم بالا رفته بود. می‌توانستم صدای جریان آب را از سمت چپم بشنوم و خشخش برگ‌های خشک درخت‌های کاج را در زیر چکمه‌هایم احساس کنم. با تمرکزی راه می‌رفتم که پیش از آن هیچگاه نداشتم. و به همین علت می توانستم وجود مسیر و بدنم را به شدت احساس کنم. انگار برهنه و بدون چکمه هایم راه می رفتم. آن احساس باعث شد به یاد وقتی بیفتم که کودک بودم و یاد گرفتم چگونه اسب سواری کنم. مادرم با اسبش بانو اسب سواری را به من یاد داد. او ایستاد و پالهنگ بانو را نگه داشت و اجازه داد تا روی زینش بنشینم. ابتدا یال بانو را با دستهایم محکم گرفتم. حتی وقتی آرام راه می رفت می ترسیدم. ولی سرانجام آرام شدم و مادرم از من خواست که چشمهایم را ببندم تا بتوانم حرکت اسب در زیرم و حرکت بدنم را احساس کنم. سپس دستهایم را بالا بردم و از هر دو سو باز کردم و دور زدیم و دور زدیم. در حالی که حرکت می کردیم، بدنم تسلیم بانو شده بود. 20 دقیقه در اون مسیر راه رفتم تا اینکه به مکانی پردرخت رسیدم. کولم را از دوشم برداشتم و با چراغ قوه‌ای که به سرم می بستم به دنبال مکانی مناسب برای خواب گشتم. چادرم را نصب کردم و به داخلش خزیدم و درون کیسه خوابم دراز کشیدم. هرچند که خسته نبودم. به علت هیجان پیاده روی دیرهنگام و بیرون کردنم از اردوگاه خوابم نمی آمد. رمان را باز کردم ولی نور چراغ قوه سوسو می زد و در حال خاموش شدن بود. بنابراین خاموشش کردم و در تاریکی دراز کشیدم. دستهایم را محکم دور بازوهایم حلقه کردم. در زیر انگشت های دست راستم می توانستم خالکوبیم را احساس کنم. هنوز می توانستم برجستگی طرح اسب را لمس کنم. زنی که خالکوبی را انجام داد به من گفت برای چند هفته جایش متورم است. ولی با وجود گذشت چند ماه هنوز متورم بود. انگار اسب را به جای خالکوبی برجسته کاری کرده بود. آن خالکوبی فقط اسبی معمولی نبود. آن بانو بود. همان اسبی که مادرم در کلینیک مایو وقتی که دکتر به او گفت در حال مردن است، پرسید که آیا می تواند سوار اسبش شود؟ اسم او بانو نبود، فقط ما بانو صدایش می زدیم. او یک اسب سدل برد آمریکایی بود. نام اصلی که برایش انتخاب کرده بودند، نانسی سونوال بود. مادرم در زمستان وحشتناکی سرانجام برای همیشه پدرم را ترک کرد. با وجود همه مشکلاتی که داشت، موفق شد بانو را بخرد. مادرم زن و شوهری را در رستورانی که به عنوان پیشخدمت در آن کار می‌کرد، ملاقات کرده بود. آنها تصمیم داشتند که اسب اصیل 12 سالشان را با قیمت پایین بفروشند. با وجود آنکه مادرم توانایی پرداخت همان مقدار پول را هم نداشت، به دیدن اسب رفت و با آنها معامله کرد که $300 را در عرض 6 ماه به آنها پرداخت کند و پس از آن با زن و شوهری دیگر که در آن اطراف استبل داشتند معامله دیگر انجام داد تا از بانو نگهداری کند. مادرم هر وقت که می‌خواست بانو را توصیف کند می‌گفت اون خیره کننده است و به راستی خیره کننده بود. او گام‌های بلندی داشت، لاغر و بلند قامت، با وقار و زیبا، همچون یک ملکه. روی پیشانیش ستاره‌ای سفید داشت، اما باقی پوستش همچون روباهی که در برف دیدم قرمز رنگ بود. وقتی مادرم او را خرید 6 ساله بودم و در زیر زمین مجتمع آپارتمانی به نام باربری نول زندگی می کردیم. مادرم به تازگی برای آخرین مرتبه پدرم را ترک کرده بود. پول زیادی نداشتیم تا راحت زندگی کنیم، ولی مادرم باید آن عصر را می خرید. حتی به عنوان یک کودک به طور غریزی متوجه شده بودم که بانو کسی بود که زندگی مادرم را نجات داد. بانو نه تنها باعث شد که او از پدرم دوری کند، بلکه باعث شد که به زندگی ادامه دهد. همه ی فکر و ذکر مادرم اسب‌ها بودند. وقتی بچه بود، دوست داشت تمام یک شنبه ها به جای رفتن به عشاء ربانی پیش اسب‌ها برود. داستان‌هایی که او درباره اسب‌ها برایم می‌گفت، نقطه مقابل داستان‌هایی بود که درباره تربیت کاتولیک می‌گفت. او هر کاری انجام می‌داده تا بتواند اسب سواری کند. کاه و یونجه جمع‌آوری می‌کرده، استبل تمیز می‌کرده. هر گونه شغل عجیب و غریبی را برای بودن در کنار اسب‌ها انجام می‌داده تا فقط بتواند سوار بر اسب فردی دیگر بشود. هر از گاهی تصاویر زندگی گذشته او که دختری گاوچران بوده به شکل قاب ایستا به ذهنم خطور می‌کرد. به اندازه‌ای برایم واضح و دقیق بودند که گویی آنها را در کتابی خواندم. از سواری‌های شبانه در حومه شهر نیومکزیکو با پدرش. ترفندهای بیباکانه نمایش اسب سواری که او با دوستانش تمرین می‌کرده و انجام می‌داده. در 16 سالگی اسب خودش را داشته، اسبی ابرش به نام پل که در نمایش‌ها و مسابقات سوارکاری در کلرادو سوارش می‌شده. مدال‌هایش را تا دم مرگ نگه داشته بود. آنها را درون جعبه‌ای گذاشته بودم که حالا در زیرزمین خانه لیزا در پورتلند بود. 1/3شان زرد بود، متعلق به مسابقه اسب سواری اطراف بشکه. 1/5شان صورتی بود، متعلق به مسابقه های گام زدن، تاخت رفتن و یورت مروی. سبز برای مشارکت کردن و معرکه گیری. و 1 مدال آبی برای نرم راندن اسبش با وجود تمام یورت مروی ها در مسیری که در راستای گودال های گل و مسیرهای تنگ، دلقک های خندان و شیپورزن ها قرار گرفته بود. در حالی که تخم مرغی را درون قاشقی نقره‌ای با دست های باز برای مدت طولانی تری نسبت به هر کس دیگری که توانسته بود یا تا به حال انجام داده در تعادل نگه داشته بوده.